برای ایران رو خواهید شنید. ویژه شعار سال ساعت 20:15 با خبر جهان اسلام همراه خواهیم شد. الان دعوت میکنم با جرعه همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. در ادامه کافی خانی حدیث چهارم رو میخوانیم از باب مدارا که در کتاب ایمان و کفر کافی هست، جلد 2 صفحه 117، از این دوره های 8 جلدی متداول در میان دست افراد. حدیث چهارم رو امام صادق علیه السلام از جدشون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن. خیلی حدیث کوتاهی هست و میتونن شنوندگان عزیز به راحتی حفظ کنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. حضرت رسول اکرم می‌فرمایند خدای من مرا به مدارای با مردم فرمان داد، همان گونه که به ادای فریضه ها و واجبات فرمان داد. این حدیث به کوتاهی خودش می‌فهمانه که مدارات با مردم رفق و نرمی و رفت آمده معمول و به دور از خشونت و تندی با دیگران، هم ردیف و هم عرض و هم تراز فرائض الهی است. اگر یه مقدار بیشتری دقت بکنیم، حضرت نفرمود کما امرنی به اداء الواجبات. فرائض با واجبات یه فرق ریزی داره، گرچه گاهی اوقات به همدیگه هم گفته میشه، ولی اگر تأکید رو فرائض باشه یا اشاره خاصی به فرائض باشه، یعنی واجباتی که خداوند خودش واجب کرده، نه حتی پیامبر یا ائمه علیهم السلام. اگرچه اگر پیامبر یا اهل بیت ایشون هم به ما فرمانی بدهند، واجب است دستورات ایشان را هم باید اطاعت بکنیم، ولی خود این بزرگواران در جاهایی تفاوت گذاشتند بین آنچه که خداوند مستقیم خودش واجب و لازم کرده است با آنچه که پیامبر و اهل بیت واجب کرده اند. آنچه را خداوند خود مستقیم دستور داده فریضه و جمعش فرائض نامیده میشه. خب حضرت رسول اکرم اینجا میفرمایند خداوند به من یک سلسله فرمانهایی داد: نماز به پادار، حج برو، زکات مردم رو بگیر، به فقرا بده، با مشرکان، با منافقان بجنگ. اینها همه فریضه هایی که خداوند در قرآن بارها و بارها برش تأکید کرده. اما در این زمینه آیا به امور اخلاقی هم فرمان داده؟ برخی امور اخلاقی رو خداوند مستقیم به پیامبر فرموده. مدارای با مردم یکی از اونهاست. در اون حدیث اول این باب مدارا که عرض کردیم گفتیم مدارا یعنی خوشخلقی، نرمی، اینکه با مردم به خشونت رفتار نکنی، تند و تند خوب با مردم نباشی. حالا ببینید گاهی اوقات همه ما یه موقعی عصبی میشیم، خشمناک میشیم. خب اونها رو انشالله مردم و خدا میبخشن، اما شیوه ما در زندگی نباید او باشه. شیوه ما در زندگی باید نرمی باشه. ما اگر چیزی رو هم از کسی میخواهیم با زبان خوش، با لطافت، با گفتن دلیل‌ها، نتایج، آثار، این حتی در ارتباط با کودکان، شاگردان، دانشجویان هم مطرح هست. من یه بار دیگه این حدیث کوتاه پرمغز رو میخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. حدیث پنجم باب، باز امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکنند. قسمتی که از خود پیامبر نقل میکنند رو من میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارات با مردم نیمی از ایمانه و همراهی، رفق یعنی همراهی، رفاقت با مردم نیمی از زندگی است. رفق و مدارا خیلی به هم نزدیکن. سه تا واژه پرکاربرد داریم در احادیث: مدارا، رفق، لین. مدارا یعنی شما دشمنی، کینه توزی دیگری رو با کینه توزی جواب ندی، تحمل کنی، نرمی بکنی. او تون میگه تو آهسته بگی، او دشنام میده تو خوبی بگی و از این قبیل. رفق یعنی اصلا بیایی تو سطح اونا، با اونا همراهی بکنی. پدر باید با پسرش دوست بشه، همراه بشه. از موضع بالا سخن گفتن همیشه موفقیت آمیز نیست. اگه میخواییم با مردم زندگی بکنیم باید باشون همراهی بکنیم. همه مردم هم که مثل ما نمیاندیشن، همه مردم هم که مثل ما عمل نمی کنن. رفتارهای همه مردمان که یکسان نیست. ما باید همون جوری که با دوستمون، با راننده تاکسی، با همسایه، با فروشنده محله، با معلم، با همه اینها رفت آمد میکنیم، رفیقم باشون باشیم. رفیق یعنی همراهی کنیم، دردی داره همدردی کنیم، نیازی داره بتونیم برطرف بکنیم، درد دلی داره گوش بدیم. اینا یعنی نصف زندگی همیناست. اگه کسی بتونه با مردم، با دوستاش، با همسایه‌هاش، با بچه‌هاش، با شاگرداش، با استاداش رفیق باشه، نصف زندگی رو برده. حالا نصف دیگه توی مادیات دیگه هست. ولی خیلی آدمای فقیر با افرادی که دوستن خیلی زندگی راحت‌تری دارن. خیلی آدمای ثروتمند چون دوست ندارن زندگی‌های سختی دارن. این قسمت رو هم می‌خونم تا تکرار بشه و حفظ بفرمایید شما شنوندگان عزیز. مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارای با مردم نیمی از ایمانه، رفاقت و همراهی با اون هم نیمی از زندگی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
سرمایه گذاری برای تولید، این شعار صاف. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه برای ایران در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای برای بررسی و تبیین شعار سال 1404 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده. در این برنامه مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین امیری طیبی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث اقتصادی هستند. آقای امیری عزیز، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و خدمت شما آقای سوری عزیز. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، سپاسگزارم از شما. دوستان گرامی با ما همراه باشید. همراهان عزیز شنونده، دوستان گرامی، حتما در این ایامی که از سال گذشته برای شما سوال شده که وقتی میگیم سرمایه گذاری برای تولید، مشخصا چه نوع در واقع تولیدی مد نظر هست و رهزنهای این مسیر چه چیزهایی هستند که طبیعتا باید یک کارشناس و تحلیلگر این مباحث رو بیان بکنه. به همین خاطر همین سوال رو از آقای امیری عزیز میپرسم. آقای امیری، سرمایه گذاری در تولید چون جذابه، گاهی وقتا میبینیم بعضی افراد، حالا کلاهبردار بگیم، نمیدونم شیاد بگیم، اینا وارد این مسیر میشن، مردم باید به چه نکاتی دقت کنن؟
بله، متشکرم. خیلی سوال به جاییه. ببینید، وجود سرمایه در هر جایی جذابیت ایجاد میکنه، خصوصا سرمایه هایی که از ناحیه مردم که معمولا سختگیری های معمول سیستم اداری رو برای سرمایه گذاری ندارن، برای خیلی فرصت جذابی است که بیان این سرمایه ها رو به سمت خودشون جذب کنن. گاهی به قولی که شما فرمودین و طبق فرمایش شما، روحیه شیادی و دغلبازی است. گاهی هم نه، شخص توان علمی خوبی در طراحی یک سازوکار تولیدی ندارد و با ضعف طراحی یک تولید غلط و نیم بند با سیاست گذاری های غلط رو ایجاد میکنه که نتیجهش از دست رفتن سرمایه های مردم میشه. لذا ما باید دقت کنیم که سرمایه گذاری در تولید باید اینها درش لحاظ بشه. اون تولید اولا باید تولیدی باشد که در سیستم محاسبه جی دی پی که حجم اقتصاد ماست آورده ای برای ما ایجاد کنه. برخی از تولیدات خیلی آورده مالی و آورده محاسبات تراز تجاری ندارد. اینها رو ما میگیم تولیدهای بی‌ارزش که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. مسئله اساسی دیگر این هست که به شدت باید این تولیدی که مردم دارن اعتماد میکنن، سرمایه هایی که قرون قرون جمع شده، با سختی روی هم گذاشته شده، میاد به سمت تولید، ما خیلی باید نسبت بهش متعهد باشیم. نباید با سهل اندیشی و ساده اندیشی سرمایه های مردم رو در معرض ریسک قرار بدیم. لذا امروز باید همه بدونن تولید یک فرایند کاملا علمی و تخصصیه. با رویکردهای سنتی به تولید، سرمایه های مردم در معرض ریسک قرار میگیره و مردم اعتماد خودشون رو به راهبردها از دست میدن. تولید علمی یعنی تولیدی که درش از قبل بازارسازی شده و بازاری به شکل انحصاری یا رقابت مثبت برای تولید کننده ایجاد شده. تولید علمی یعنی تولیدی که درش دوره ها و سیکل های سرمایه گذاری وجود دارد، یهو تمام سرمایه رو وارد جریان تولید نمی کنن و با ریسک مواجه نمی کنن و موارد دیگر. پس اولین مسئله این است که دقت کنیم اون تولیدی که به ما ارائه می شود در یک فرایند علمی و تخصصی بهش نگاه شده باشه، تا سرمایه های بسیار ارزنده و بسیار پربرکت مردم در معرض ریسک قرار نگیره.
خب تشکر میکنم از مهمان عزیزمون جناب آقای امیری طیبی. اما دوستان شنونده، در ادامه برنامه برای ایران دعوت میکنم با بخش اول گزارش همکارم سرکار خانم پورشیخلی از کرمان همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کرمان سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه با برنامه برای ایران. و البته که قلب و دل و تمام تلاش ما فقط و فقط برای آبادانی این مملکت، این سرزمین گل و ریحان ایران عزیز هست. انشاءالله که همه تلاش ها در جهت پیشرفت بیشتر کشور عزیزمون ایران باشه. اما تو این فرصت از برنامه من میخوام گفتگو بکنم با یکی از عزیزان بزرگواری که با توجه به نامگذاری سال سرمایه گذاری برای تولید دقیقا تو زندگیشون اتفاق افتاده. سرمایه گذاری کردن برای تولید، اما چه تولیدی؟ بذارید از زبان خودشون بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم. اجازه بفرمایید ابتدای کلام معرفی کامل شما باشه. معرفی بفرمایید خودتون رو برای شنوندای عزیز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده افضلی هستم، دبیر آموزش پرورش بودم، بازنشسته شدم، الان تو کار تولید تابلوهای مصر و صنایع دستی مصر هست.
خیلی هم خوب و ارزشمند. یعنی چند سالی هست که این کار رو آغاز کردید، این کار تولید رو؟
قبلا داشتیم ولی از موقع بازنشسته شدیم دیگه مقداری
جدیتر
و بیشتر ادامه.
شروع کار با چه شکل و شیوه سرمایه گذاری برای شما بود؟
اول که من قبلا به صورت محدود کار میکردم، خودم به اصطلاح کارامو تو بازار به صورت دستی میبردم میفروختم. بعد خدمتتون عرض شد که یه مقداری با توجهی که دیگه وقتم بیشتر شد تصمیم گرفتم کارمو توسعه بدم، یه مقدار حجم کارمو بیشتر کردم، یه مقداری به اصطلاح سرمایه بانک گرفتیم، وام گرفتیم، بعد کارمونو دیگه یه مقداری تو این فضای مجازی معرفی کردیم، بعد اون شکل سنتیش هم هنو داریم، همون به شکل سنتی تو بازار میبریم، مشتری قدیمونو داریم ولی خب بیشتر و پرونق‌تر.
بسیار عالی. با این تولید افرادی رو هم جذب کار کردید یا خیر؟
بیشتر پسرای خودم کار میکنن که قبلا کار نمیکردن، الان اونا جذب شدن کار میکنن.
چه خوب. در واقع یک شغل خانگی رو انداختید با یه سرمایه گذاری، نمیدونم حالا محدود بود یا این که وامی که گرفتید وام کلانی بوده؟
نه وام، حالا امروز مثلا با توجه به تورم اقتصاد خیلی زیاد نبود ولی خب حدود 200 تومن مثلا این حدود. ما بیشتر سرمایه گذاریم رو مواد خام بود که بیشتر گرفتم، ابزار وسایل ما یه مقداری جدیدتر کردم و فضای کار ما یکم توسعه دادم که بتونم حجم بیشتری تولید کنم و در کنارش خب سود بیشتری هم رو.
حالا در ادامه میخوام بپرسم که چقدر راضی هستید از این سرمایه گذاری که انجام دادید. شنوندای عزیز برگردید، من گفتگوم رو با آقای افضلی ادامه میدم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه برای ایران در خدمت شما هستیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین امیری طیبی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث اقتصادی. آقای امیری عزیز، مردم وقتی میان در تولید سرمایه گذاری میکنن، یکی از دغدغه هاشون اینه که مالشون حفظ بشه، اون سرمایهشون در واقع از دست نره. دولت، نظام، حاکمیت چی کار میتونه بکنه برای اینکه مردم در این بخش خیالشون راحت باشه؟
بله ببینید، ما یکی از چیزهایی که باعث میشود شاید مردم نیان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تجربه های تلخی است که یا در نزدیکانشون یا حتی خودشون در این مسئله داشتن. افرادی که جذب سرمایه کردن برای تولید یا این سرمایه ها رو از بین بردن یا خدای نخواسته سرمایه ها رو بالاخره جمع کردن و رفتن و اون تولید لازم رو شکل ندادن. وقتی ما به بررسی این مسائل میپردازیم، یکی از عواملی که باعث این اتفاق میشود قراردادهایی است که درش ارقام غیر واقعی است. یعنی طرف در مشارکت تولید سودی رو معلوم کرده است که شما اون سود رو با عرف بازار و شرایط اقتصادی مملکت نگاه میکنید قابل تحقق نیست. خب این طبیعی است، در دو سه دوره ممکن است سود رو پرداخت کنه و بعد دچار مشکل جدی میشود که سرمایه های مردم رو از بین میبره. یکی از اتفاقها این است که ما به شدت نیاز به نظارت بر قراردادهای سرمایه گذاری داریم. یعنی مردم باید تلاش بکنن سرمایه ها رو ببرن به سمت مجموعه هایی که قراردادهای سرمایه گذاری اونها مورد نظارت جریان های کلان حاکمیتی و کارشناسی هست تا عددها عددهای واقعی باشه و سرمایه های مردم احیانا از بین نره. و مسئله بعدی این هستش که صلاحیت علمی و تخصصی افرادی هم که سرمایه های مردم رو دارن جذب میکنن برای تولید باید در یک سازوکاری مورد سنجه قرار بگیره. هر کسی با هر سطح دانش و هر سطح ایده‌ای نباید سرمایه های مردم رو جمع کنه و اعتمادهای مردم رو از مردم بگیره و سوخت بکنه این اعتمادها رو. لذا ما به شدت نیاز داریم که جریان حاکمیت سازوکاری رو معلوم کند، مثل سازوکار استانداردی که برای کالاها وجود دارد، استانداردی برای افرادی که امکان تولید رو دارن که مردم با اطمینان سرمایه های خودشون رو به اون سمت ببرن.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم از جناب آقای طیبی عزیزم، تشکر میکنم. اما در ادامه بخش دوم گزارش همکارم سرکار خانم پور شیخ علی از کرمان تقدیمتون میشه.
عزیزان بزرگوار همراه با برنامه برای ایران، متوجه شدید که از کرمان در خدمت شما هستیم. صحبت میکنیم با یکی از عزیزانی که با یک سرمایه گذاری اندک یک کار تولیدی رو راه اندازی کردن، خودشون و پسران الان مشغول به کار هستن. حالا میخوام از این برادر بزرگوار بپرسم که آیا از این شکل سرمایه گذاری راضی هستن، آنطور که باید به درآمدزایی رسیدند یا خیر؟
بله قطعا، خب درآمدزایی داره. به هر حال هر قد کار کنی تلاش کنی همون قدر هم برداشت میکنی. ولی یه چیز دیگه که من تو این کار دنبالش بودم اینه که ما متاسفانه تو کرمان کار مس و صنایع دستی مس داره به فراموشی میره. یکی دیگه از اهداف من به غیر از درآمدزایی این بود که یه مقدار این کار رونق پیدا کنه، هم کار قلمزنی مس، هم تولید تابلوهای مسی.
چون که این کار هنر اجداد و نیاکان ما بوده تو کرمان.
اجداد و نیاکان ما بوده که در گذشته مثلا کرمونی ها میگن که با یه سبک قلمزنی کار میکردن به نام تک قلم، چیزی که شهرهای دیگه با چند قلم کار میکردن کرمونی ها با تک قلم کار میکردن. ولی الان متاسفانه فقط تو کتاب ها نوشته دیگه، کسی رو نداریم قلمزن تک قلم. من خواستم اینو هم این کارو به پسرام یاد بدم، هم انشالله اگه بتونیم آینده آموزش بدیم افرادی بیان ببینن، هم درآمدی داشته باشن، هم این که به هر حال این کار دوباره نفسی بگیره، رونقی پیدا کنه.
چقدر خوب که هدفتون فقط سرمایه گذاری برای تولید، فقط برای اینکه بخواید به یک درآمد خوب و مطمئن و عالی و بالا برسید نبوده. خواستید این هنر رو هم تو کرمان احیا بکنید که انشالله این اتفاق میفته و با توجه به چشم اندازی که شما برای ادامه کارتون دارید، سعی میکنید این کار رو دنبال هم بکنید.
بله انشالله حتما سعی میکنیم که پر رونق‌تر و قوی‌تر هم برای خودمون درآمد بیشتری داشته باشه، هم افرادی رو بتونیم آموزش بدیم جذب کنیم که درآمدی براشون داشته باشه. و از همه مهمتر این که این هنری که مربوط به اجداد ما بوده، کرمان رو به مصر میشناختن، دوباره احیا بشه، دوباره هر کسی به اندازه خودش یه قدم کوچیکی برداره.
پسرها دلگرم هستن، همراهی میکنن شما رو؟
بله خوشبختانه موافقن، کار میکنن. خب درآمدم براشون داره دیگه، درآمدم هزینه های زندگیشون تأمین میشه.
الهی الحمدلله. و مقام معظم رهبری هم فرمودن سرمایه گذاری برای تولید منظور سرمایه های آنچنانی و کلان نیست، به همین شکل یک سرمایه مختصر، حالا با توجه به وضعیت مالی هر کس، اما هدفمند و با برنامه‌ریزی پیش بره، به این شکل نتیجه میده که شما میگید خودتون و پسر رو مشغول شدین و الهی الحمدلله راضی هستین.
بله. بعد یه نکته دیگه ای که کار با مس و تولید تابلوهای مسی یه خوبی داره ای که الان با توجه به اینکه فضای مجازی هم رونق پیدا کرده میتونه مشتریای بیشتری داشته باشه و همیشه طالب خودش رو داره.
بله. شما مشتریای خودتون رو دارین.
بله. و دوم هم این که جنسی نیست که خراب بشه. شما اگر تولیدتون حتی برای یه مقطعی مثلا فرض کن مشتری هم نداشته باشه، میتونی نگهداری کنی یا در جای دیگه بفروشی یا توی مقطعی دیگه مثلا مثل روز مادر، روز پدر، روز معلم تولیدهای مناسبتی کار کنی و مشتری خودت هم حتما داری.
همینه تدبیر در تولید، یعنی همین. و شما مشخصه که همه جوانب رو در نظر گرفتید و الهی الحمدلله دارید خوب پیش میرید. خیلی متشکرم، بیش از این توفیق رو برای شما آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
و سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندای عزیز و ارجمند با این بخش از کرمان تقدیم شما شد. با همه شما خداحافظی میکنم. پیروز و موفق و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتون.
همچنان با شما هستیم عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه برای ایران. اما بخش پایانی گفتگوی خودم با حجت الاسلام المسلمین امیری طیبی، کارشناس مباحث اقتصادی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. امروز درباره این صحبت کردیم که خلاصه مردم هم مراقب رهزنهایی باشن که به اسم تولید سرمایه های مردم رو در واقع می بلعن یه جورایی، و همین که نظام، دولت، دستگاه اجراییمونم باید یه کارهایی برای حفظ امنیت سرمایه های مردم انجام بده. و صحبت های پایانی در این باره چی هست آقای امیری؟
متشکرم. یکی از چیزهایی که باید دقت بکنن مردم عزیزمون در بحث سرمایه گذاری تولید این است، در تولیدی سرمایه گذاری بکنن که اون تولید کننده ایدهی برای بازارسازی و ارائه کالای خودش هم داشته باشه. یکی از جاهایی که سرمایه های مردم از بین میره و احیانا اون سودی که متوقع هست اتفاق میفته این است، ممکنه شخص در عرصه تولید آدم توانمندی باشه، تولید خوبی هم شکل میده، اما ایدهی برای بازارسازی نداره یا امکانی برای اینکه با یک بازارساز ارتباط بگیره نداره. لذا تولید قوی و پرکیفیتی اتفاق میفتد، اما با عدم امکان بازارسازی ما دچار ضرر انباشته میشیم و سرمایه ها از دست میره. پس سرمایه گذاری در تولید رو ما اگر بخوایم یه خورده باز کنیم، سرمایه گذاری در تولیدی است که امکان و شرایط مطلوب بازاری هم داشته باشه تا این تولید دچار ضرر انباشته نشه. مردم عزیزمون به این مسئله هم دقت بکنن، تولیداتی رو درش سرمایه گذاری بکنن که در گذشته تولید اون شخص امکانهای بازاری او رو سنجیدن، آیا نام تجاری معتبری تونسته ایجاد کنه، بازارهایی رو تونسته ایجاد کنه، ارتباط خوبی با شبکه توزیعی دارد یا نه. ولی صرف این که به کیفیت تولید و ایده نوآورانه بپردازن، این هم کفاف این رو نمی کند که سرمایه های ما از معرض ریسک بیرون بیاد. جریان توزیعی مطلوب حلقه کامل کننده تولیدی است که سرمایه ها رو به سمت سوداوری میبره.
بسیار عالی. سپاسگزارم آقای امیری طیبی عزیز. خیلی ممنونم از این که با ما بودید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که در یک برنامه دیگه به من این فرصت رو دادید با مردم عزیزمون در این موضوع بتونم صحبت کنم. انشالله توانسته باشیم انگیزه‌ای برای مردم برای ایجاد سرمایه گذاری در تولید ایجاد بکنیم.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. دوستان خوب شنونده، امیدوارم که این برنامه برای ایران هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. سالم و سربلند باشید. تا دیداری دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
تو ایران منی، جانم فدایت. تو خاک لاله ها، من خاک پایت. تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نه